داده. امیدواریم انجام برنامه هایی که محصول تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی هست مورد عنایت توجه شما تا این لحظه قرار گرفته باشه و از این پس نیز همچنین. اما دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه بعدی باشید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها و آقایان، روز بخیر. بسیار خوشحالیم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های اقتصاد جهان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که مشروع مباحث ما از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. برنامه اقتصاد جهان تنها برنامه است که در میان شبکه‌های رادیویی آن سوی حوادث را از مناظر مختلف به بحث و نقد و چالش می‌گذارد. اگر مایلید آن سوی حوادث را ببینید و بشنوید، پیشنهاد می‌کنیم که حتماً شنونده این برنامه باشید. و اما محورهای امروز برنامه: اقتصاد آسیا زیر سایه پس‌لرزه‌های جنگ علیه ایران، هزینه پنهان رقابت‌های جهانی برای مواد معدنی حیاتی در آفریقا، ترکیه و عربستان مسیر گمرکی تجارت زمینی را هموار می کنند، و توسعه محصولات حلال راهبرد اندونزی برای جذب گردشگران بیشتر در کشورهای مسلمان. اقتصاد آسیا پس از اینکه دارا بودن نزدیک به 56 کشور را در خود جای داده، میتواند یکی از مهمترین رخدادهای تحولات اجتماعی و سیاسی در جهان باشد. آسیا با یکی از بزرگترین قاره‌های جهان به عنوان یکی از مأمن‌های اصلی مواد معدنی و کانی در جهان مطرح شود. بنابراین پس‌لرزه‌های جنگ علیه ایران میتواند اقتصاد این مجموعه ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، به خصوص اینکه بیش از 60% منابع جهان از منطقه خلیج فارس و 20% انرژی از اینجا عبور میکند. اینکه چقدر این مسئله توانسته است بر اقتصاد جهان تاثیر بگذارد، مسئله است که ما به تفصیل بدان اشاره خواهیم کرد. آقای جعفر قنادباشی از کارشناسان غرب آسیا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای ساجدی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
آقای قنادباشی، چقدر فکر میکنید که پس‌لرزه‌های جنگ علیه ایران در منطقه حساس استراتژیک خلیج فارس بر اقتصاد آسیا تأثیر بگذاره؟
اقتصاد آسیا خوبی اقتصاد بسیار قوی است، اگرچه که ما این کشورهای مختلفی داریم، کشورهایی هستن که آسیب پذیریشون بیشتر هست، ولی که قدرت هایی مثل چین، هند، روزی تو عرشبت بخش هایی از روسیه، همچنین به حضور تو ارشوتی ژاپن، اینها به سمت و سوی حرکت کردن که تلاطم های اقتصادی خیلی نمیتونه اونها را در مشکل قرار بده در مقایسه با غربی ها. خب غربی ها ببینید فقط از اینجا نیست که انرژی خلیج فارس استفاده میکنن، بلکه از دلارهای برگشتی که به خلیج فارس برمیگرده اونها برای فروش اصله یا طرحهای عمرانی کاذبی که اجرا میکنن بهره برداری میکنن. غربی ها الان بیشتر متضرر هستن، یعنی عرض کردم شاید درصد نفت و گازی که از اینجا آمریکایی‌ها میبرن یا اروپایی‌ها میبرن کمتر نسبت به حجم انرژی که استفاده میکنن کم باشه. اما مسئله دلارهای برگشتی است. همه وعده‌هایی که کشورهای خلیج فارس دادن برای سرمایه گذاری در آمریکا، مثل یک تریلیونی که عربستان وعده داده یا به حضور تو ارشوت که کویت وعده داده، امارات وعده داده که سرمایه گذاری کنن، یا خریدهای هنگفتی که در عرصه اسلحه از غرب قرار است انجام بدن و قراردادش بسته شده، اینها باید دلارهای نفتی در واقع برگرده با آمریکا. به نظر اقتصاد آسیا طبیعتاً ضربه میخوره، چون که بخشی از نفت این قسمت را استفاده میکنه. البته چینی ها سعی کردن در آفریقا مثل کشورهای آنگولا، حتی نیجریه که در طرف اقیانوس اطلس هست، در منگذاری های نفتی داشته باشن و انرژیشون را و در واقع از اون طریق تأمین بکنن.
آقای قنات باشی، الان یک سوال مهمتر اینجاست که چرا همه، هم غرب هم شرق، انقدر که بر مسائل اقتصادی تکیه میکنن به مسائل سیاسی نمیپردازن؟ این مسئله نشاندنده اوج افتراقی است که بین اونها وجود داره، اینطور نیست؟
بله، خب یه جنگ اقتصادی شاید 30 ساله میان چین و آمریکایی ها هست و آمریکایی ها از 30 سال پیش کوشششون این بوده که نگذارن یک قدرت بزرگ اقتصادی به صورت رقیب در صحنه حضور داشته باشه. جنگ اقتصادی در چه عرصه واحد پولی که یوان هست و پیوسته بر اساسش که آمریکایی‌ها خواستار بالا رفتن ارزش یوان بودن تا اینکه صادرات چینی در آمریکا حتی با صرفه نباشه، یا در عرصه‌های تولیدات مختلف، بازارهایی که چینی ها در سراسر دنیا حتی در خود آمریکا ایجاد کردن. نظام مسئله اونها اقتصاد هست، چون اقتصاد شاخص مهم و زیربنای بسیاری از موفقیت های سیاسی در چالش امروز جهانی است.
آقای قنات باشی، ببینید نفتی که صادر میشه از منطقه خلیج فارس و دریای تنگه باب المندب 4 میلیون بشکش میره برای چینی ها، یعنی نفتی که عربستان صادر میکنه غیر از نفتی که ایران میده، ولی بیشتر غربی ها دارن اعتراض میکنن، نشون میده که غربی ها بیشتر متضرر دارن میشن. به همین دلیل هم است که آمریکایی ها شخص ترامپ تاکید داره بر بازگشایی. میخوام ببینم آیا آسیا متضرر بیشتر میشه یا غربی ها؟
واقعا غربی ها. ببینید واقعا عرض کردم، یعنی مسئله فقط سوخت نیست، البته سوختشون اونا خودشون رو با ما به اصطلاح تحریمای کلی روسیه کردن، محروم کردن از نفت روسیه و گاز روسیه، و این طبیعتا اتکای غربی ها و اروپایی ها رو به انرژی خلیج فارس بیشتر کرده، ولذا هر کاهشی در این زمینه به خصوص گاز یا دیگر مشتقات نفتی واقعا بازارهای اروپایی و سرمایه‌داری غربی را با مشکل روبرو میکنه. اما مسئله مهمی که اونها الان نگرانش هستن عدم تحقق شرایطی است که دلارها برگرده، فقط انرژی نیست. آمریکایی ها از دلارهای نفتی بازگشته در عربستان، دلارهای که حتی چینی ها به هر حال خریدهایی که میکنن به پولهایی به عربستان میدن، این پولها باید برگرده به سبب آمریکایی ها با وعده هایی که بن سلمان داده یا دیگر به وجود از حکام خلیج فارس دادن به غربی ها که اونها اسلحه بخرن یا طرحهای عمرانی رو اجرا کنن یا سرمایه گذاری کنن. به تصدیق غربی ها آسیب پذیرشون الان بعد از این جنگ اوکراین بسیار زیاد شده، هم در عرصه انرژی هم در عرصه اقتصادی.
آقای قنات باشی، ببینید 20% انرژی جهان از خلیج فارس میگذره، بنابراین این تنگه حساس الان در اختیار ایران هست. فکر میکنید که تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد جهان آیا ما به ازایی داری که اونا جبران کنن؟ به نظر میرسه با اظهارات مقامات آمریکایی چنین اتفاقی نیفتاده و نیست، همینطوره؟
بله واقعا، یعنی ببینید آمریکایی ها خیلی کوشش کردن تا طی حتی این 30 دهه گذشته حتی قبل از اون طرحهای جایگزینی اجرا کنن، اینکه در چاد اونها حفاظت میکنن از خطوط انتقال نفت از چاد به خلیج گینه، یا در نیجریه کوشش میکنن شرایطی وجود بیاد که بتونن از نفت گینه دنیای غرب استفاده کنن، یا در آنگولا سعی کردن که حضور جدی داشته باشن در عرصه نفت و گاز، کوشش کردن طرحهای دو، حتی در قضیه ونزوئلا اصلا یکی از این اقدامات بود، همه گفتن که یکی از دلایلی که آمریکایی ها قبل از حمله به ایران به ونزوئلا حمله کردن به منابع نفتش رو در اختیار گذاشتن گرفتن برای این بود که بتوانن اگر کمبودی در اینجا حاصل شد از طریق نفت ونزوئلا جبران کنن، اما در محاسباتی که الان هست شرایطی بدیوناله نشون داده که حتی نفت ونزوئلا که بزرگترین ذخایر نفت را در اختیار داره در واقع نتوانسته که اون خله را پر کنه و آمریکایی‌ها ناگزیر شدن که اون ذخیره های نفتیشون را در واقع به بازار بدن و الان مشکل بزرگی اونها در واقع الان در عرصه نفت و گاز هست که نتوانسته حتی رو قیمت بنزین و مصرف کننده های خرد در آمریکا اثر جدی بگذاره و این تهدید میکنه موفقیت حزب جمهوری‌خواه را در انتخابات آبان ماه.
خیلی ممنونم آقای عنادباشی عزیز، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
سلامت باشین، خدا موفق باشین.
بانک ملی قطر در گزارشی با بررسی پیام‌های جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران هشدار داد که تبعات این درگیری حتی پس از پایان بحران نیز اقتصادهای آسیایی را رها نخواهد کرد و بانک‌های مرکزی منطقه را در دوراهی دشوار مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری قطر، بحران انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران یکی از بزرگترین اختلال‌ها در عرصه جهانی انرژی را رقم زد. بانک ملی قطر در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که بسته شدن این مسیر راهبردی حدود 1/5 تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع LNG را تحت تأثیر قرار داد و قیمت نفت برنت را تا 118 دلار در هر بشکه افزایش داد. بر اساس ارزیابی این بانک، اثرات تورمی بحران انرژی از سه مسیر اصلی به اقتصادهای آسیایی منتقل شده است: افزایش مستقیم هزینه سوخت، برق و حمل و نقل. رشد قیمت مواد غذایی و کودهای کشاورزی به دلیل اختلال در زنجیره تامین پتروشیمی و نهادهای تولید و کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار که موجب افزایش قیمت واردات شده است. این بانک پیش بینی کرد تورم منطقه آسیا امسال به 5.2% برسد، در حالی که این رقم سال گذشته 3% بود. این بانک پیش بینی کرد که الگوهای تولید و تجارت در آسیا تا اوایل سال آتی میلادی به سطح پیش از تشدید تنش‌ها بازگردد، چرا که احیای مسیرهای لوجستیکی در تنگه هرمز و راه اندازی دوباره ظرفیت‌های متوقف شده تولید به ماه‌ها زمان نیاز دارد.
هزینه‌های پنهان رقابت جهانی برای مواد معدنی جهانی در آفریقا یکی از مهمترین رخدادهای سیاسی در محافل آکادمیک جهان به شمار می‌رود. با توجه به 54 کشور در آفریقا نزدیک با 1 میلیارد نفر جمعیت و حضور گسترده پایگاه‌های کشورهای بزرگ همچون چین، آمریکا و غرب، عملاً توانسته رقابت را بیان معادن زیرزمینی این کشورها به خود جلب کند. اینکه چقدر این کشورها قادرند برای خود رقابت‌های سنگین‌تر ایجاد کنند، نکته‌ای است که در محافل سیاسی جهان مطرح است. آقای عبدالامیر ربیع‌هاوی، مدیر کل کشورهای غرب آسیا و از کارشناسان سازمان روابط بین الملل. سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای ربیع هاوی، با توجه به سیر عظیم جمعیت در منطقه آفریقا و در واقع معادن کشف نشده، آیا به نظر شما کشورهای قدرتمند در صدد رقابت بیشتر برای بهره برداری هستند؟
بله، خب باید عرض بکنم ابتدا که 30% از مجموع ذخایر معدنی جهان در قاره آفریقا است.
بله.
و شاید بگیم به نوعی مهمترین ذخایر معدنی که بعد از فراوری میتونن توی صنایع مختلف کاربرد داشته باشن در این قاره است. به خاطر همین موضوع کشورهای زیادی به دنبال این هستن که نفوذ خودشون رو در قاره آفریقا بیشتر داشته باشن. میخوام از منظر در اقتصادی به قاره آفریقا نگاه بکنیم. این قاره با جمعیت حدود 1.4 میلیارد نفری و اقتصاد بیش از 1.2 میلیارد دلاری و اراضی حاصلخیز و پربارانی که داره، یکی از میشه گفت قاره هایی هست که باید بگیم از قاره های پیشرو در توسعه اقتصادی جهان به شمار میره. یعنی اگر ما بگیم اروپا قرن 20 واقعا بهترین قاره بوده یا آسیا در قرن 21 رشد اقتصادی بالایی رو داشته، در سالهای آتی حتما آفریقا پیشه خواهد گرفت با توجه به مزایایی که داره و با توجه به اینکه قدرت های مهم اقتصادی مثل چین، مثل کشورهای اروپایی، روسیه، ترکیه برنامه ریزی بلند مدتی رو برای حضور در قاره آفریقا دارن که بتونن از مزیت های موجود این قاره با توجه به اینکه در حال هم جمعیت دارن، هم مصرف کننده هستن و هم منابع معدنی ترشحی دارن بتونن استفاده کنن.
آقای دکتر، ببینید چینی ها دارن چراغ خاموش خیلی آرام دارن در کل قاره آفریقا نفوذ پیدا میکنن و ظاهرا در بین 24 کشور پایگاه دارن. به همون نسبت فرانسوی ها و غربی ها دارن رخت برمیبندن میرن. فکر میکنید برای مقایسه بین سیاست های چین و دیگر قدرت های غربی در آفریقا چه تفاوت هایی وجود داره؟
ببینید، کشورهایی که برنامه ریزی حضور برای خودشون تدوین کردن با توجه به الگوی اقتصادی مد نظر دارن حضور پیدا میکنن. مثال چین رو که عرض کردم خدمتون، این کشور به عنوان زیرساخت، یعنی سرمایه‌گذاری در زیرساخت، در برابر واگذاری منابع ورود پیدا کرده.
بله.
روسیه امنیت و انرژی رو به عنوان به اصطلاح یک برنامه اقتصادی برای قاره آفریقا در نظر گرفته، یا ترکیه قدرت نرم و دیپلماسی همه جانبه و شبکه سازی رو که خیلی هم موفق بوده رو در به اصطلاح قاره آفریقا، و تمام این برنامه ها برنامه های برد برد با قاره آفریقا. در صورتی که سایر کشورهای اروپایی رو اگر به برنامه های اقتصادی برای حضور در بازار آفریقا نگاه بکنیم، میبینیم برنامه های شاید یک طرفه باشه، فقط استفاده از منابع معدنی و سایر منابع اقتصادی این قاره باشه که اونها هم به هر حال فقط مثلا استرالیا رو بخوایم مثال بزنیم، حضوری در بعضی از این کشورهای آفریقایی داره برای استفاده از منابع طلاشون که این به هر حال این خیلی مهم میتونه باشه. ولی برنامه این سه کشور برنامه های تقریبا برد بردی هست که هم آفریقایی ها میتونن استفاده بکنن از حضور این کشورها و هم کشورهایی که تعامل اقتصادی و تجاری رو با این کشورهای آفریقایی در برنامه خودشون دارن، در طی چند سال برنامه‌ریزی، دوره برنامه‌ریزی میتونن بیشترین بهره برداری رو داشته باشن.
آقای دکتر، من میخوام یه مقدار ماهوی‌تر نگاه کنم. ببینید، برخی از کارشناسان آفریقایی معتقدند که تفاوت بین نگاه چین و دیگر کشورهای غربی اینه که چینی‌ها به دنبال توسعه منابع اقتصادی هستند، اما غربی ها به دنبال تغییر ماهیت سیاسی هستند. شبیه کودتاهایی که در مالی، چاد و غیره اتفاق میفته و آخرام فرانسوی ها دارن خارج میشن یا آمریکا یا دیگر را، ناظر بر این مسئله است. چینی ها یعنی واقعا به محتوای سیاسی کاری ندارن؟
دقیقا درست میفرمایید. از ما هم همین بود. کشورهای غربی و اروپایی به نوعی در حال استعمار کردن این کشورهای آفریقایی هستن و استفاده از من، در صورتی که چین فقط جنبه های اقتصادی اونم با موضوع بردبر رو میبینه. بازم مثال از بکنم در خصوص چین، چین یک به هر حال میشه گفت مزیتی رو برای واردات از کشورهای آفریقایی در نظر گرفته که اون مزیت تعرفه صفره، یعنی کشورهای آفریقایی که میخوان صادرات به چین داشته باشن میتوانند استفاده بکنن از تعرفه صفر برای صادرات محصولات خودشون به چین. که این به هر حال میشه گفت برنامه‌های بلند مدت حضور در بازارهای کشورهای آفریقایی هستش، در صورتی که کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی به هیچ وجه همچین برنامه رو در دستور کار خودشون ندارن، فقط استفاده از منابع، حالا اونم با اعمال سیاست‌های به هر حال یک جانبه و سیاست‌هایی که فقط بهره برداری میکنه از منابع طبیعی و به یغما میبره در از منابع طبیعی کشورها رو.
آقای ربیع حاوی، حالا یک نکته دیگه ببینید، پوتین در آخرین اظهار نظرش یکی از دلایل این که تونست بندر ترتوس رو در دریای مدیترانه و در سوریه حفظ کنه معتقد بود که ما از اینجا میخوایم کمک کنیم به سایر متحدانمون در آفریقا. بین سیاست‌های روسیه و چین شما رقابتی میبینید؟
دقیقاً بله رقابت میبینم، چون اگر روسیه حالا نه فقط به تونس، به سایر کشورها، کشورهای آفریقایی به ویژه در مرکز آفریقا یه سری کمک‌های دیگه هم کرده و با این روش داره ورود پیدا می‌کنه، چون می‌دونید موضوع امنیت و انرژی یکی از برنامه‌های اقتصادی ورود به قاره آفریقا رو در دستور کار خودش داره و با استفاده از این به اصطلاح روش مساعدت، کمک و ایجاد امنیت نسبی حضور خودش رو قوی‌تر می‌کنه. اصولی که چین نه با سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت در برابر به اصطلاح واگذاری منابع این کار داره انجام میده.
آیا این نظر درسته که روس‌ها قدرت متوقف هستند، چینی‌ها رو به جلو و توسعه اقتصادی؟
به نظر من چینی‌ها موفق‌تر بودن و نشون واضح اون این هست که استقبال کشورهای آفریقایی برای ورود چینی‌ها خیلی بیشتر از ورود روسی‌ها به قاره آفریقاست.
یعنی شما فکر می‌کنید احتمالاً جنگ اوکراین یکی از دلایلی بود که روس‌ها سرعت کنتری پیدا بکنن؟
بله دقیقاً بله.
فکر می‌کنید در آینده نشندان دور آیا چین بتواند جایگزین تام و تمام غربی‌ها در آفریقا باشه؟
ببینید چین با توجه به برنامه‌ریزی که انجام داده و به اصطلاح زیرساخت‌هایی رو که می‌خواد احداث بکنه در خود قاره آفریقا داره جای خودش رو واقعا سفت و محکم میکنه برای استفاده از منابع متنوع و به نظر من میزان موفقیت چینی ها خیلی بیشتر از سایر کشورهاست. در به طور متوسط در تمامی کشورهای آفریقایی، یعنی این 54 کشور، چینی ها حضور مستمر دارن در تمامی پروژه های زیرساختی این کشورها. شما ردپایی از برها شرکت های چینی میبینه که توی تمامی این پروژه ها حضور خواهند داشت و کارهای اجرایی این پروژه ها رو انجام میدن، در صورتی که روسیه به نظر من حضور کمتری داره، فقط توی بعضی از کشورها که شاید به نوعی همسویی سیاسی هم داشته باشن حضور داره. یا مثلا ترکیه رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، ترکیه فقط به دنبال این هست که بتونه با بعضی از این کشورها ارتباط خوبی رو داشته باشه و تونسته البته با شمال آفریقا، با غرب آفریقا ارتباطات خوبی رو ایجاد بکنه، ولی این قدرت اقتصادی خودش رو به همه این قاره پهناور سوق داده نشده و نتونسته به هر حال به مانند چین موفق باشه.
به عنوان نکته آخر، فکر میکنید که آمریکایی‌ها این اولویت رو ندارن در آفریقا یا نمیتونن؟
نه، اینکه اولویت ندارن، اونها برنامه ریزی خاص خودشون رو داره. مثلا توی آفریقای جنوبی یک سرمایه گذاری رو برای بحث فراوری طلا انجام دادن و بعضی از کشورهای دیگه. خب ولی اینکه بخوان در حال حضور خودشون رو مستمر بکنن، نه، این حضور مستمر نخواهد بود و بعضی از کشورهای آسیایی که چین و ترکیه و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل امارات، عمان و عربستان سعودی، اینا حضور چشمگیرتری رو در آینده در قاره آفریقا خواهند داشت. این 4-5 تا کشور رو داریم که به هر حال اینها مهمترین کشورهایی هستند که به نوعی میشه گفت قدرت معدنی آفریقا در اختیار این کشورهاست. اگه بخوایم بخوام مثال بزنم، کنیا، نیجریه، سنگال، آفریقای جنوبی، نیجر، گینه که و تانزانیا و ساحل آج، اینها از نظر از ذخایر بوکسیت جهان بالاترین ذخایر رو دارن. از نظر آلومینیوم باز میشه گفت تولید کننده های ذوب آلومینیوم باز در آفریقای جنوبی و موزامبیک بالاترین ظرفیت تولید رو دارن. در تانزانیا نیکل، گرافیت و طلا باز بالاترین سهم رو داره. در ساحل آج خیلی جالبه که در میشه گفت از سال 2012 تا به الان یک رشد بسیار بالایی رو داشته و برای سال 2026 میتونیم بگیم دستاورد احتمالاً 62 تن در سال رو خواهند داشت استخراج طلاشون. و سایر کشورهایی که در حال به نظر من میتونن در موضوع معدن و صنایع معدنی خیلی موفق باشن کشورهای غرب آفریقا هستن. البته جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که میتونه فرصت‌های خوب این قاره استفاده بکنه کارهای زیادی رو انجام دادیم، از جمله 5-6 تا از کشورهای غرب آسیا و تونس کمیسیون مشترکش دست وزارت سمت که هر حال این وزارت سمت هم ارتباطات نزدیکی با وزارت خونه های همتراز و همسوی خودش در اون کشورها داره. ما 15 تا مرکز تجاری رو دایر کردیم که 11 تاش فعلا فعال هستش در شمال، جنوب، شرق و غرب افریقا که این مراکز خیلی به ما میتونن کمک
کنن. آقای دکتر فکر میکنید
بازاریابی بله
فکر میکنید این چند کشوری که شما نام بردید به دلیل مخازن و منابع زیرزمینی به خاطر داشتن ساحل به دریاست یا مراکز خشکی آفریقا هم داره؟
اکثرا کشورهای اتحادیه ساحل هستند دیگه.
آها بیشتر دلیلش همونه.
بله کشورهای اتحادیه ساحل. مثلا نیجر رو شما نگاه بکنید، لیتیوم، فسفات، اورانیوم و طلا از به هر حال مهمترین منابع معدنی جا که پرکاربردترین هم در صنایع هست. به حال این منابع بسیار مهمی است. ما سعی کردیم به عنوان وزارت سمت ایمیدروی خودمون رو وصل بکنیم به به حال صنایع معدنی این کشور که بتونیم هم از به اصطلاح سرمایه‌گذاری مشترک، اکتشاف و فراوری و صادرات به اصطلاح خدمات فنی و مهندسی به این کشور استفاده بکنیم و در قبالش هم بتونیم واردات اون منابع معدنی مورد نیاز خودمون هم از این کشورها انجام بدیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ شما. خداحافظ. گفتگوی بود با آقای دکتر ربیحاوی از مدیر کل کشورهای غرب آسیا و از کارشناسان مسائل آفریقایی در رابطه با اینکه هزینه پنهان رقابت جهانی برای مواد معدنی در آفریقا چگونه است و چرا میان رقابت‌های چین و غربی‌ها آنقدر وزن سنگین با چینی هاست. برای این نکته اساسی اینجاست که چینی‌ها با هویت کشورهای آفریقایی چندان کاری ندارند و این دلیل خسران و عقب افتادگی غرب به این دلیل است که آنها در ماهیت کشورهای آفریقایی بیش از پیش دخالت میکنند.
توسعه محصولات حلال راهبرد اندونزی برای جذب گردشگران مسلمان. اندونزی برای تقویت جایگاه خود در بازار گردشگری مسلمانان عرضه محصولات و خدمات دارای گواهی حلال را در مقاصد گردشگری گسترش می‌دهد. این برنامه با همکاری وزارت گردشگری و نهاد تضمین محصولات حلال اجرا می‌شود و تا پایان ماه می 2026 به صدور بیش از 31,000 گواهی حلال برای کسب و کارهای فعال در بیش از 1,000 روستای گردشگری منجر شده است. هدف اصلی این سیاست افزایش اعتماد گردشگران مسلمان، ارتقای کیفیت خدمات و رقابت با کشورهای مانند مالزی، عربستان و ترکیه در بازار جهانی گردشگری حلال است. دولت اندونزی در حال گسترش عرضه محصولات و خدمات دارای گواهی حلال در مقاصد گردشگری است. آمارهای وزارت گردشگری اندونزی نشان می‌دهد حدود 60% گردشگران خارجی با هدف تجربه جاذبه‌های فرهنگی